ده گلهای پژمرده. چشمهایم را به زحمت باز کردم و تصمیم گرفتم برای یک لحظه هم که شده دوباره چرتی بزنم. چشمهایم را بستم ولی دوباره از خواب پریدم. یک چیزی درست نبود. به زور چشمهایم را باز نگه داشتم. هر چیزی که درست نبود باید با آن برخورد میکردم. با هر بار پلک زدن تاریکی همه جا را میپوشند. پنجره های اتاق من در سطح نور کوچه نبود. منطقی به نظر میرسید اما نبود. یادم آمد که در اتاق را باز گذاشتم و چراغ های راه رو باید روشن باشد. هیچ نوری از قاب در اتاقم تو نمی آمد. آنقدر بیدار بودم که ناگهان از جا بپرم. نفسم را در سینه حبس کردم و گوش خواباندم. چیزی جز تیک تیک ساعت مچیم نمی شنیدم. دستم را تکان دادم و نگاه کردم. ساعت 3:17 بود. بیشتر از چیزی که تصمیم داشتم خوابیده بودم و راه رو تاریک شده بود. سرم گیج می رفت و دهانم طعم بدی داشت. از زیر پتو بیرون آمدم و صندلی را کنار زدم. عضلاتم را کش دادم. خواستم همانطور جوراب پوش بیرون بروم. در بسته بود. بازش که کردم چراغ دوباره روشن شد. هوایی که از راه رو می آمد به نحو خارق العاده‌ای تازه بود. صورتم را طرف اتاق برگرداندم و بو کشیدم. بوی گل می آمد. ضعف داشتم. با اوقات تلخی نفس کشیدم. بوی گل پژمرده می آمد. رایحه گل‌های زنبق خیابانی، شبو و شاید یکی دو گل دیگر. دنبال یک بالکن گشتم. بعد به سختی یادم آمد که خواب یک تشییع جنازه دیدم. کوشیدم به یاد آورم واقعاً چه خوابی دیدم. تکیه دادم به چارچوب در و گذاشتم خواب دوباره وجودم را فرا گیرد. از کشیدگی عضلات گردنم وقت افتادن سرم بیدار شدم. به سختی چشم باز کردم. روی پاهایم ایستادم. پاهایم مال خودم نبودند. فکر می‌کردم احمقم که به تخت خواب بر نمی‌کردم. همان جور که با این فکر کلنجار می‌رفتم که به دلیلی نباید بخوابم، دستم را به دیوار گرفتم تا خود را سر پا نگه دارم. دستم به کلید چراغ خورد. روشنش کردم. نور چشمهایم را زد. چشمهایم را تنگ کردم. می توانستم دنیایی را ببینم که برایم واقعی می نمود و به یاد آوردم کاری دارم که باید انجامش دهم. به دستشویی رفتم و روی سرم آب سرد گرفتم. حالا دست کم بخشی از من گیج بود. چراغ را خاموش کردم. به سمت اتاق گابریل رفتم. گوش کردم و چیزی نشنیدم. در را باز کردم و وارد شدم. در نور چراغ قوه دیدم که تخت خالی است. رو تختی روی زمین افتاده بود. روی گودی که بدن او روی تخت ایجاد کرده بود دست کشیدم. سرد بود. هیچ کس در دستشویی نبود. زیر لبه تخت خواب یک جفت سرپایی سبز دیده می شد و یک لباس خواب سبز رنگ یا چیزی مانند آن روی دسته صندلی افتاده بود. به اتاقم برگشتم، کفش پوشیدم و بعد از پله ها پایین رفتم. تصمیم داشتم همه جای خانه را بگردم. نخست در سکوت راه می رفتم. از میان سالن گذشتم. می شد در اتاقها را بزنم و افراد را از تخت خوابهایشان بیرون بکشم و بگردم تا به دخترک برسم. می خواستم خیلی زود پیدایش کنم. اما او چند دقیقه از من جلوتر بود. دیگر نباید وقت تلف می کردم و اگر لازم شد بدوم. در نیمه راه میان طبقه اول و دوم بودم که دیدم چیزی تکان خورد یا جنبشی را حس کردم. بیان که واقعا آن را دیده باشم. آن چیز از در ورودی وارد شد و به سمت داخل خانه آمد. دنبال آسانسور گشتم. نرده در زمینی ورودی جلوی دیده مرا گرفت. آنچه دیدم نوری بود که از فضای میان 10-12 نرده می آمد. فکر کردم صورتی را هم دیدم. اما هر کسی در آن موقعیت ممکن است فکر کند چون این چیزی دیده است. آنچه من واقعا دیده بودم جنبش چیزی نردمانند بود. به طبقه همکف که رسیدم سرسرا و آنچه از راه رو به چشم می آمد خالی بود. به سوی پشت ساختمان رفتم و ایستادم. برای نخستین بار از زمانی که بیدار شده بودم صدایی شنیدم که خودم آن را تولید نکرده بودم. صدای پایی از آن سوی خیابان می آمد. به سوی در جلو رفتم. یک دست را روی ستون گذاشتم و اجازه دادم دست راستم دور کمرم طوری به چرخد که بتوانم تپانچه‌ام را بکشم. اریک کالینسون روی پله آخر ایستاده بود. از او پرسیدم اینجا چه غلطی میکنی؟ داستانش طولانی بود و او هیجان داشت که زودتر تعریفش کند. از آنجا که نمیتوانستم مسئله را حل کنم او به دکتر رایز زنگ زده بود. او عادت داشت گزارش روزانه وضع گابریل را از دکتر رایز بگیرد. امروز یا شاید دیروز نتوانسته بود دکتر را پیدا کند. دکتر رایز در خانه نبود. کالینسون پس از آن ساعت دوبار دیگر زنگ زده بود و خدمتکار به او گفته بود دکتر در خانه نیست. مستخدمان نمی دانستند او کجا ممکن است باشد. آیا به نزدیکی معبد آمده بود تا خبری بگیرد یا بتواند مرا ببیند و درباره دختر اطلاعی بگیرد؟ او گفت دنبال دکتر می گشته که مرا دیده است. پرسیدم تا اون موقع چی کار می کردی؟ تو رو دیدم. کی؟ یه دقیقه قبل، تا وقتی سرتو بیرون آوردی. گفتم من نبودم. دقیقاً چی دیدی؟ یه نفر بیرون رو نگاه کرد. یه نگاه مختصر. فکر کردم تویی. حالا گابریل خوبه؟ گفتم البته. دلیلی نداشت به او بگویم که پی گابریل میگردم و او را از خودم طلبکار کنم. خیلی بلند صحبت نکن. افراد رایز نمیدونن اون کجاست؟ نه، اونا نگران به نظر میرسن. اما اگه گابریل خوبه، مشکلی وجود نداره. او دستش را روی بازوی من گذاشت. میتونم اونو ببینم؟ فقط یه دقیقه. چیزی نمیگم. حتی لازم نیست که بدون من اونو دیدم. منظورم الان نیست. میتونی ترتیبشو بدی؟ او جوان بود. قد بلند و قوی و دلش میخواست خود را فدای گابریل لگت کند. میدانستم چیزی جور در نمی آید. اما نمیدانستم چی. نمیدانستم چه کنم تا قضیه جور شود. چقدر به کمک نیاز دارم. نمیتوانستم او را دور کنم. از سوی دیگر نمیتوانستم آرامش کنم. زیرا ممکن بود دیوانگی کند. گفتم بیا تو. من در حال تحقیقم. اگه ساکت بمونی میتونی خودت بری و بعد اون میبینیم چه کاری از دستمون ساخته است. او وارد شد. همان کاری را کرد که از او خواسته بودم. انگار پیتر مقدس راه بهشت را برایش باز کرده بود. در را بستم و او را روانی لابی پایین راه روی اصلی کردم. اولش به هم چسبیده بودیم. بعد جدا شدیم. گابریل لگت جلوی ما آمد. پابرهنه بود. فقط یک لباس خواب ابریشمی زرد به تن داشت که روی آن شال تیره‌ای انداخته بود. دو دستش را بالا گرفته بود. در دستش یک خنجر بزرگ بود. دستهایش خیس و قرمز بود. لکه‌ای از خون روی گونه‌اش بود. چشمهایش باز بود و آرام. پیشانی کوچکش صاف بود. دهان و چانه‌اش مرتب بودند. او به طرف من آمد. نگاه آرام او احتمالاً می توانست نگاه پردردسر مرا تاب آورد. ناگهان چنان که انگار انتظار داشت که مرا آنجا بیابد گفت اینو بگیر. این مدرکه. من اونو کشتم. گفتم چی؟ هنوز مستقیم توی چشم من زل زده بود. گفت تو یه کاراگاهی. منو به جایی ببر که دارم بزنن. آسانتران بود که دستم را تکان بدهم تا زبانم را. خنجر خونین را گرفتم. خنجری با تیغه نازک و دسته برنزی که شکل صلیب به آن میداد. اریک کالینسون کنارم زد. حرفهایی زد که هیچ کس قادر به گفتنشان نبود. با دستهای گشاده به سوی دختر رفت. گابریل خود را بیخ دیوار گلوله کرده بود و از او دوری میکرد. ترس در صورتش موج میزد. التماس کرد: نذار دستش به من بخوره. اریک نالید و گفت: گابریل! و کوشید او را بگیرد. او قرید: نه نه! به سوی اریک رفتم و میان او و گابریل قرار گرفتم و رو به اریک کردم و او را عقب زدم و یک دستم را توی سینه اریک فشار دادم و گفتم: آهای، آروم بگیر! او شانه های مرا در دست های بزرگ قهوه‌ایش گرفت و کوشید مرا از سر راه کنار بزند. آماده بودم که با دستی برنزی خنجر زیر چانه‌اش بکوبم، اما لازم نبود اینقدر پیش برویم. او با نگاهی به گابریل از فراز شانه های من فراموش کرد که مرا از سر راه کنار بزند و دستهایش از روی بازوهایم شل شد. به دستی که روی سینه اریک گذاشته بودم تکیه کردم و او را به طرف دیوار هل دادم. بعد از او فاصله گرفتم تا بتوانم گابریل را ببینم. به او گفتم: آروم بگیر ببینم چه خبر شده. رو کردم به گابریل و خنجر را جلوی چشمانش گرفتم و گفتم: چی شده؟ گابریل دوباره آرام شده بود. او گفت: بیا نشونت میدم. خواهش میکنم، نذار اریک بیاد. من قول دادم و گفتم: اون مزاحم تو نمیشه. او ناله ای کرد و گذاشت ما از راه رو بگذاریم. در گوشه راه رو و بالای یک در آهنی نیمه باز ایستاد. او اول وارد شد. من هم به دنبالش رفتم. کالینسون پشت سرم بود. وارد که می شدیم هوای تازه توی صورت من خورد. بالا را نگاه کردم و در تاریکی آسمان ستاره های کم فروغ دیدم. دوباره پایین را نگاه کردم. در نوری که از در نیمه باز پشت سرمان می آمد دیدم که روی زمینی راه می روم که با مرمر سفید فرش شده است. یا سرامیک های پنج وجهی که زمین را فرش کرده بود به نظر مرمر سفید می آمد. چرا قوام را بیرون آوردم؟ بی عجله و پا برهنه راه می رفت که احتمالاً پایش را می آزرد. او ما را مستقیم به یک پنجره چهارگوش خاکستری در بالا هدایت کرد. آن را بالا برد و گفت: اونجاست. من چراغ قوه‌ام را روشن کردم. نور تابید و درخشش سفیدی بروز داد. در پایین سه قدم تا قربانگاه جسد دکتر رایز به پشت روی زمین افتاده بود. صورتش آرام بود، انگار خوابیده باشد. بازوانش به دو طرف بدنش چسبیده بود. با این حال لباسهایش مچاله نشده و مرتب بودند. پیراهنش را خون فرا گرفته بود و در جلوی پیراهن او جای چهار سوراخ دیده می شد. سوراخها با ابعاد خنجری که دختر به من داده بود مطابقت می کرد. حالا دیگر از زخمهایش خون نمی آمد. اما دستم را که روی پیشانیش گذاشتم فهمیدم هنوز کاملا سرد نشده است. زمین قربانگاه خونی بود و عینک روی بینیش سالم بود. ایستادم و نور چراغ را توی صورت گابریل گرفتم. رنگ به رخسار نداشت و چشمهایش نیمه باز بودند. اما صورتش چیزی جز بیقراری نشان نمیداد. پرسیدم: تو اونو کشتی؟ کالینسون جوان از خلسه بیرون آمد و جیغ کشید: نه! به او گفتم: خفه شو! به سوی گابریل رفتم که او نتواند میان من و گابریل قرار بگیرد. دوباره از او پرسیدم: کار تو بود؟ او آرام مرا بازخواست کرد. تعجب کردی؟ تو که اونجا بودی وقتی مادر خوندم درباره نفرین خون دین گفت و گفت که این نفرین چی کار میکنه و چه بلایی سر من و کسانی که در تماس با من باشن میاره. پرسید: این همون نیست؟ و به مرد مرده اشاره کرد و گفت: چیزی هست که انتظارشون نداشتی؟ در حالی که می کوشیدم آرامش او را حفظ کنم گفتم: احمق نباش. می دانستم که او کوکائین مصرف کرده است. اما این نمی توانست از مصرف مواد باشد. نمی دانستم این چه کوفتی است. چرا اونو کشتی؟ کالینسون بازویم را چنگ زد و مرا چرخاند تا رو در رو شویم. آماده انفجار بود. فریاد زد: ما نمیتونیم اینجا بایستیم و حرف بزنیم. باید از اینجا بیرونش ببریم. باید بدن دکتر رو مخفی کنیم. یا اونو جایی بندازیم که انگار کس دیگه اونو کشته. تو میدونی این کارها چطور مرتب میشه. من اونو به خونه میبرم و تو کارها رو درست کن. پرسیدم: آره؟ من چی کار باید بکنم؟ بچه فیلیپینی و مقصر جلوه بدم تا به جای گابریل دار بزنن؟ همینطوره. خودت میدونی چجوری. به او گفتم: برو به جهنم. چه خوشخیال. صورت او برافروخته تر شد. با لکنت گفت: منظورم این نبود که منظورم این نبود که اونا کسی رو دار بزنن. واقعا میگم نمیخوام یه همچین کاری بکنیم. اما میتونیم فراریش بدیم. من به اون پول میدم. اون میتونه. پرخوش کردم: ببر صدا، تو داری وقتمونو تلف میکنی. اصرار کرد: اما تو مجبوری. تو اینجا اومدی تا مراقب باشی اتفاقی برای گابریل نیفته و باید کارتو بکنی. آره؟ تو بچه زرنگی هستی. خیلی چیزا هست که باید بپرسم. بابتش پول میدم. بس کن دیگه. دستم رو از دست او خلاص کردم و دوباره رو به گابریل کردم و گفتم: وقتی این اتفاق افتاد چه کس دیگه اینجا بود؟ هیچ کس. نور چراغ قوه را این طرف و آن طرف انداختم. همه جا را از نظر گذراندم و چیز تازه‌ای ندیدم. دیوارها سفید بودند. صاف و بدون شکستگی، مگر در جایی که در قرار داشت. درست مانند آن طرف دیوار هم همان شکل بود. این چهار دیوار سفید بدون تزئین 6 طبقه بالا می رفتند. خنجر را کنار جنازه رایز گذاشتم. چراغ را خاموش کردم و به کالینسون گفتم: ما دوشیزه لگت رو بالا به اتاق خودش می بریم. برای خاطر خدا اونو از اینجا ببر. از این خونه همین حالا تا وقت داریم ببرش. من گفتم که گابریل نباید پا برهنه و با لباس خونی در خیابان سرگردان شود. وقتی صداهایی از جانب کالینسون شنیدم و چراغ را دوباره روشن کردم، او بارانیش را در آورد و گفت: ماشین من اون گوشه است و میتونم اونو به ماشین برسونم. و با بارانی در دستش به سوی او رفت. گابریل به سوی دیگر و پشت من دوید و نالید: آه نزار، دست اون به من بخوره. دستم را جلوی او گرفتم. به اندازه کافی قوی نبود. گابریل پشت سر من ایستاده بود. کالینسون قانعش کرد و جلو آمد. خود را در مرکز یک چرخ فلک احساس می کردم و این حس را دوست نداشتم. وقتی کالینسون روبرویم آمد، کتفم را طرف او گرفتم و به سمت دیگر اتاق هلش دادم و بعد کوشیدم آتش او را فرو بنشانم. بس کن، لازم نیست ما رو به بازی بگیری. کاریو که گفت بکن و اونو تنها بذار. آره یا نه؟ صاف ایستاد و گفت: اما مرد، تو نمیتونی. اونو تنها بذار، منو تنها بذار. اگه دوباره دهنتو باز کنی با تپانچه توی دهنت میکوبم. همین حالا هم میتونم این کارو بکنم. خودت انتخاب کن. چیکار میکنی؟ زیر لب گفت: باشه. چرخیدم که دختر را ببینم. سایه خاکستری به سوی در باز دوید. پای برهنه او صدای ضعیفی روی موزاییک ها ایجاد میکرد. به دنبالش دویدم. کفش‌هایم صدای زیادی ایجاد کرد. درست در انتهای در به او رسیدم و او را گرفتم. لحظاتی بعد به کناری پرت شدم و کسی به سمت دیوار هلم داد. کالینسون در حالی که بر یک زانو تکیه کرده بود آنجا بود. به چند متری آن طرفتر در تاریکی زل زده بود. نزدیک من ایستاد. با خشم نگاهم می کرد. یگان کلماتی که از دهانم بیرون آمد از این قرار بود: لعنت به تو. زانوهایم را که راست کردم حال عجیبی بودم. انگار نقش پرستار یک دختر دیوانه را ایفا کردن کفایت نمی کرد. باید هوای دوست پسرش را نیز می داشتم. همه ی فنونی را که بلد بودم به صدایم دادم و ناران گفتم: نباید این کارو می کردی. و بعد به جایی رفتم که دختر در کنار در ایستاده بود. به گابریل گفتم: ما الان به اتاقت بر می کردیم. با اعتراض گفت: اریک نیاد. قول دادم اون مزاحم نمیشه. امیدوار بودم که این بار حقیقت بیشتری در قولم باشد. بیافت جلو. درنگی کرد. بعد از درگاه گذشت. کالینسون از یک طرف مانند یک گوسفند مطیع و از طرف دیگر با حالتی وحشیانه نگاهم میکرد. او مرا دنبال کرد. در را بستم. از دختر پرسیدم آیا کلید دارد؟ گفت نه. انگار به کلی نمی دانست که این در ممکن است کلیدی هم داشته باشد. با آسانسور بالا رفتیم. گابریل همواره مرا میان خودش و نامزدش نگه می داشت. اگر هنوز اریک را نامزدش به حساب می آورد. اریک گیج به روبرو خیره شده بود. به گابریل نگاه کردم. هنوز می‌خواستم رفتار گابریل را پیش‌بینی کنم که آیا شک زده به آسایشگاه می‌رود یا از آن دور می‌شود. حدس اول معقول‌تر به نظر می‌رسید، اما ترجیح می‌دادم چنین نکند. از قربانگاه تا اتاق او به کسی بر نخوردیم. چراغ‌های اتاقش را روشن کردم و داخل شدیم. در را بستم و به آن تکیه کردم. کالینسون بارانی و کلاهش را روی صندلی انداخت و کنارشان ایستاد. دست به سینه ایستاده بود و به گابریل نگاه می کرد. گابریل لبه تخت نشست. به پاهای من نگاه می کرد. دستور دادم: تعریف کن ببینیم. زود. نگاهم کرد و گفت: الان باید بخوابم. برای من سلامت او مهمترین چیز بود. اما خودش اهمیتی به این مسئله نمی داد. حالا چیز دیگری هم نگرانم می کرد. اتاق مثل قبل نبود. چیزی تغییر کرده بود. چشمهایم را بستم و سعی کردم حافظه‌ام را بکار بگیرم تا اتاق را همان جور که بود تصور کنم. چشمهایم را باز کردم و دوباره آنجا را از نظر گذراندم. اجازه ندارم؟ دختر بود که می پرسید. به سؤالش پاسخ ندادم تا بتوانم نگاهی به اتاق بیندازم. اتاق را وجب به وجب کنترل کردم. در حال حاضر هیچ چیز رازآمیزی در آن نبود. فقط صندلی بود که اذیتم می کرد. به سوی آن رفتم و کت اریک را برداشتم. هیچ چیز زیر بارانی نبود. همین ناراحتم می کرد. قبلا اینطور نبود. خودش بود. یک دست لباس سبز یا چیزی شبیه آن قبلا آنجا بود و حالا دیگر نبود. کفش‌های سبز زیر تخت بود. به دختر گفتم: الان نباید بخوابی. برو به دستشویی و خون‌ها را از خودت پاک کن. بعد لباس بپوش. لباسای کثیف رو با خودت ببر. وقتی لباس عوض کردی لباس خواب سبزتو به کالینسون بده. به سوی کالینسون برگشتم و گفتم: اونو در جیبت بذار و همونجا نگهش دار. تا وقتی من برنگشتم از اتاق بیرون نرو. خیلی طولش نمیدم. ببینم سلاح داری؟ گفت: نه، اما من... دختر بلند شد و نزدیک من آمد. او با علاقه گفت: نمیتونی منو با اون رها کنی. کافی نیست که امشب یه مردو کشتم؟ مجبورم نکن که یکی دیگر رو هم بکشم. پر حرارت حرف میزد. اما هیجان زده نبود. کلماتش منطقی به نظر می رسید. گفتم: من باید یه مدت بیرون برم. نمیشه تنها بمونی. همون کاریو می کنی که گفتم. پشت او به کالینسون بود. میدونی چی کار میکنی؟ نمیدونی، نمیتونی بدونی. اریک نه، بذار اون بره. آرام و خسته حرف میزد. حوصله‌ام را سر برده بود. کافی بود باز اصرار کند تا او را به زندان بفرستم. کاملا آماده بودم که او را به حال خودش رها کنم. انگشتم را به طرف دستشویی نشانه رفتم و گفتم میتونی تا برگشتن من اونجا بمونی اگه بخوای، ولی اون باید اینجا بمونه. گابریل نومیدانه نالید و به رخت کن رفت. وقتی از آنجا به دستشویی رفت، لباسها دستش بود و قطره اشکی زیر هر دو چشم او برق انداخته بود. تپانچه ام را به کالینسون دادم. دستی که با آن سلاح را گرفت می لرزید. با سر و صدا نفس می کشید. گفتم دیگه شل نباش. به جای اینکه درد سر درست کنی کمکم کن. هیچ کس نه داخل شه و نه بیرون بره. فهمیدی؟ اگه لازم شد شلیک کن. کوشید چیزی بگوید. نتوانست. دست نزدیک مرا گرفت و تمام تلاشش را کرد تا آن را از کار بیاندازد. دستم را از دستش بیرون کشیدم و به صحنه قتل دکتر رایز رفتم. تا رسیدن به آنجا با مشکلی روبرو شدم. در آهنی که چند دقیقه قبل از آن عبور کرده بودیم حالا قفل بود. قفل ساده‌ای به نظر می آمد. با ابزاری که به چاقوی جیبیم وصل بود بازش کردم. لباس سبز را آنجا پیدا نکردم. بدن رایز هم در قتلگاه نبود. خنجر ناپدید شده بود. خون پاک شده بود. به جز اندکی گودی روی زمین چیز دیگری پیدا نبود.